بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وخير رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض السلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که در فضای اینستاگرام، تلگرام در خدمتشون هستیم. از مباحثی که امشب مطرح میکنیم در خصوص فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا، مبحث وحدت وجود ایشانه و نظر نهایی ایشان که وحدت وجود و موجوده. خب من ابتدا لازمه که یه سری مقدماتی رو در خصوص فلسفه ایشان ذکر بکنم و پایه‌ها و ابتداییات نظریه وحدت وجود صدرایی رو عرض بکنم و بعد تقریر و تبیینی داشته باشیم نسبت به خداشناسی که ایشان مطرح میکنم. مقدمه وحدت وجود مبحث اصالت وجوده. در وحدت وجود حرف اینه که یک وجود بیشتر نیست، اونم وجود پروردگاره و هیچ موجودی موجودیت حقیقی غیر از ذات ربوبیت نداره و در حقیقت در خارج فقط یک وجوده، اونم وجود خداست. خب در توضیح عرض میکنم که کسانی که آشنا باشن با فلسفه صدرایی میدونن که مقدمه این بحث اصالت وجوده. در بحث اصالت وجود یا در بحث اصالت چه بحثی مطرح میکنن؟ میگن ما با این حقایق خارجی در ارتباطیم، انکار این حقایق خارجی رو نمیکنیم. ما سوفسطی نیستیم، ما مثل پروتاگوراس نیستیم که بگیم که فقط من هستم، هیچی در خارج نیست، یا مثل گورگیاس که خودشم بخواد انکار بکنه. ما قائل به رئالیسم هستیم، ما واقع‌گراییم، ما خارج رو پذیرفتیم. حالا بحث اینجا اینه که این چیزی که خارجه دو مفهوم ازش در ذهن ما میاد. اصلا همین میزی که مقابل منه، من وقتی مواجه میشم با این میز دو مفهوم در ذهن من میاد، یکی مفهوم میزه که چیستیه، یکی مفهوم وجود هستیه. یه هستیه در ارتباط با این من انتظار میکنم هست، و یه چیستی رو در نظر میگیرم میزه. دو مفهوم از این من میکنم، انتظار میکنم در ذهن من قرار میگیره. حالا فیلسوفان اسلامی از زمان میر داماد استاد ملا صدرا بحث کردن آیا این چیزی که در خارجه مصداق حقیقی که در خارجه، این مصداق حقیقی مفهوم وجوده یا ماهیته، یعنی این چیزی که الان من در خارج پذیرفتم. دو مفهوم در ذهن منه، مفهوم هستی، مفهوم چیستی، مفهوم وجود، مفهوم میز. این چیزی که در خارجه میزه یا این چیزی که در خارجه وجوده؟ میر داماد میگه این چیزی که در خارجه میزه، لذا اصالتو با ماهیت میدونه، اصالتو با چیستی میدونه. ملا صدرا سالها طرفدار این نظریه بودش، نظریه استاد خودش، و ایشان اصالت رو با ماهیت میدونست و حتی میگه من دفاع میکردم نسبت به این تفکر اصالت ماهیت. اما بعد از تحقیق و بررسی و یا بحث های شهودی که مطرح میکنه به اینجا رسیدم که اون چیزی که در خارجه میز نیست، اون چیزی که در خارجه هستیه، اون چیزی که در خارجه وجوده. میر داماد گفت اون چیزی که در خارجه چیه؟ میزه، چیستیه، شد اصالت ماهیت. ملا صدرا میگه این چیزی که در خارجه چیه؟ وجوده، هستیه، شد اصالت وجود. خب حالا این که اون چیزی که اصالت اون یکی دیگه تکلیفش چیه؟ یعنی حالا مثلا ما اگه بگیم که اصالت با میزه، بعد این وجود رو بخوام چیکار بکنیم؟ میگن این وجود یه حکمه، یه مفهومه، در مفهوم در ذهن ما باقی میمونه. یعنی یک چیزی که در خارجه میزه، بنده در انتزاع با این دو مفهومو که در نظر گرفتم، این فقط در مفهوم بودن در ذهن من باقی میمونه. اما این میزه که در خارج مصداق داره، یعنی دو تا مفهوم میز وجود، میز در خارج مصداق داره اما وجود در خارج مصداق نداره، یعنی چیکار میشه؟ فقط در ارتباط با مفهوم باقی میمونه. این میشه اصالت ماهیت. ملا صدرا چی میگه؟ میگه این چیزی که در خارج وجوده. خب این ماهیت، این میز چیه؟ اینجا تقریرها و برداشتهای مختلفی رو از صدرا داشتن. بعضی گفتن آقا ماهیت فقط موطن و جایگاهش در ذهن نیست، بلکه حد وجوده. این قلمی که در دست من هست الان این وجوده، حدش چیه؟ الان تا اینجا دیگه، از اینجا به بعد قلم نیست، از اینجا به بعد قلم نیست. خب گفتن حد وجود که یک امر عدمیه، که بعضی اینطوری گفتن، گفتن یعنی ما به همین حد و حدودهای وجود اعتبار میکنیم به ماهیت، میگیم قلم دست اگه وجوده، این که امر عدمیه. بعضی گفتن همین مقدارم نیست، فقط ماهیت جایگاهش در ذهن منه، یعنی ماهیت رو حتی در خارج هم نمیتونیم به عنوان حد وجود در نظر بگیریم. بعضی گفتن که مثل جناب استاد فیاضی، این نسبت رو میدن به صدرا، میگن که نه ماهیت هم در خارجه، منتها این چیزی که اصالت داره یعنی به خوده، این وجوده، ماهیت به تبع این وجود در خارج موجوده. که البته این نظر ایشانه، اکثر صدرایین و مشهوری که قاعده مشهوری که مطرح کردن این که نه، ماهیت اینگونه نیست که در خارج موجود باشه. حالا ببینیم چیزی که اصالت داره، میگن ویژگی هایی داره بر نگاه مشهوری که در نظر میگیرن. میگن اصالت اولا خارجیت داره، بعد منشأ اثره. یعنی فرض بکنید یه آتشی که داره میسوزانه، حرارت داره میده، این در حقیقت وجودش داره اثر میده. اون چیزی که اصالت داره، چیزی که اصالت داره منشأ اثر و آثار در ارتباط با اونه. خب حالا ببینین، ملا صدرا اول اصالت وجود رو پذیرفته، پس این به عنوان مقدمه بحث. پس اگر که یه نفر قائل به اصالت ماهیت باشه، دیگه حرفهای وحدت وجود رو نمیتونه بزنه. میخوام پله پله بید. حالا آیا اصالت وجود درست یا نه؟ 40 دلیل ارائه دادن بر اصالت وجود، حدود 30 دلیل هم ارائه دادن بر اصالت ماهیت، که حالا اصالت ماهیت درسته یا اصالت وجود درسته. 400 سال شد از زمان میرداماد اینا به سر کله هم دیگه میذارن، جمعی شدن اصالت وجود، جمعی شدن اصالت ماهیت، جمعی هر دو رو پذیرفتن. یعنی گفتن هم در هم وجود خارجیت داره، هم ماهیت داره. مثل ملا رجب علی تبریزی، مثل شیخ احمد احصایی، گفتم یه تقریری که جناب فیاضی از اصالت وجود داره دقیقاً به اصلین برمیگرده، به اصالتین برمیگرده. جمعی هم هیچ کدومو نپذیرفتن، یعنی گفتن که این چیزی که در خارجه نه وجود نه ماهیته و اینها دو مفهوم عام انتزاعیه که از یک حقیقت خارجی انتزاع میشه و قائل به اصالت هویت شده. حالا رساله ارشد من در ارتباط با اقسام اصالتین بود، در ارتباط با اقسام اصالت بود، یعنی بحث اصالت وجود رو مطرح کردم، اصالت ماهیت رو مطرح کردم، اصلین رو مطرح کردم، اصالت هویت رو. ما فعلا وارد این بحث نمیخوام بشیم. حالا واقعا کدوم یکی درسته؟ این چیزی که در خارج وجوده، یا این چیزی که در خارج ماهیت، یا میزه، یا هر دوتاشه، یا هیچ کدومش؟ خودش یه دنیاییه. بحث کردم که یه رساله ما در این خصوص داریم که به نظر من رساله منم تازه گذری بود نسبت به این بحث، اگه نه چند جلد کتاب ازش در میادش. اینه نکته. ملا صدرا قائل به اصالت وجود شده، قدم دوم، خب حالا در نظر گرفته در مورد مخلوقات که نگاه میکنیم، گفتیم ما مواجه که میشیم دو مفهوم میاد در ذهن ما، مفهوم وجود و ماهیت. این چیزی که در خارج هستش وجوده، یعنی عالم ماده رو که نگاه میکنی اینها وجوده، آسمان ها رو نگاه میکنی وجوده، زمین رو نگاه میکنی وجوده، این لیوان آبی که الان در دست من هستش این وجوده، انعکاس این وجود در ذهن من میشه لیوان آب، اگر نه این چیزی که در خارجه وجوده، اصالت وجود اینو میگه. مرحله بعدی آمده گفته خیلی خوب، وجوده دیگه، وجودها هستش، کثرت هم هستش، داریم نگاه میکنیم خدا چی گفته، خدا هم وجوده. خیلی خوب، بعد اومده نظریه اولی که مطرح کرده در نسبت خالق و خلق، وحدت وجود سنخیه یا تشکیکیه. چی گفته؟ گفته ببینین این چیزی که در خارج وجود ما اصالت وجودی هستیم دیگه، منتها وجود دارای مراتبه، وجود شدت و ضعف داره، یعنی وجود مقول به تشکیکه. اعلی المراتب وجود ذات مقدس پروردگاره، همینطور تو سلسله طولی و مخلوقات ممکنات در نظر میگیریم، ادنی المراتب عالم هیولا و مادهه، اما تمام اینها وجوده، وجود داره مراتبه. مثل نوری که نگاه میکنیم، این چراغی که نگاه میکنیم، این چراغ نوره دیگه، این پروژکتور هم نوره، خورشید هم نوره، یه نور شمع هم که نگاه میکنیم نوره، بین تمام این نورهای اشتراکی وجود داره، اشتراکشون به چی؟ همه نوره. امتیازشون به چیه؟ امتیازش هم به نوره، به خاطر اینکه این نورش کمتر و نورش بیشتره. بین اینها یه مابل اشتراک چیه؟ همه اینا نوره، بین خورشید و این شمع و این پروژکتور و تمام اینا نوره. امتیازش چیه؟ امتیازش هم به نوره، نور شدت و ضعف پیدا کرده. پس قائل به تشکیک میخواد بگه، حالا اینو مثال میده، نبود این مثال ماویه ها، نور در نگاهی که بخوام در نظر بگیرم، اگه نور رو در خارج بدونیم ماهیته، اما اصالت وجودی میاد میگه که میگه نگاهی وجودی که نگاه میکنی وجود داره مراتبه. این مثال علامه طباطبایی میزنه، هم در بدایه میزنه، خاطرم در نهایه هم زده، بحث نور رو مطرح میکنه، میگه این نوری که میبینیم، این وجودی که نگاه میکنی اعلی مراتب وجود خداه. بعد حالا این عالم ممکنات چجوری به وجود میاد؟ اینها نظریه صدور رو مطرح میکنه از خداوند متعال، این معلولات یک به یک به وجود میاد، وقتی به وجود میاد از خدا چی صادر میشه؟ همون مخلوق اول، به تعبیری میگن همون عقل، عقل اول، این صادر میشه. از عقل اول چی صادر میشه؟ عقل دوم. از عقل دوم چی صادر میشه؟ عقل سوم. خب حالا چه کار جو عقل چه؟ میگه نه، این همینطور که داره صادر میشه هی تنزل پیدا میکنه، هی رقیقه میشه، یعنی اون وجود خدا میاد به عقل اول، عقل اول رقیقش میشه عقل دوم، عقل دوم رقیقش میشه عقل سوم، عقل سوم رقیقش میشه عقل چهارم. چرا این بحث رو مطرح کردن؟ این سلسله طولی رو تا برسه به عالم کسرات و عالم ماده که ادنل و پایین ترین مراتب عالم وجوده. خب اونجا که میرسه میبینیم که این وجودی هستش که در ارتباط با ما قرار داره. این نظریه رو میگن چی؟ میگن وحدت وجود تشکیکی، یعنی وجود مقوله به تشکیکه. حالا ببینید این بعضی که مطرح میکنن اینا نگن نمیگن یک وجود، وجود خداست، هنوز به اونجا نرسیدیم، میگن وجودهاییست، منتها بین وجودها سنخیت وجود داره. یعنی چی؟ بین وجود باری تعالی تا عقل اول سنخیت وجود داره، بین عقل اول با عقل دوم سنخیت وجود داره، بین عقل سوم با عقل چهارم سنخیت وجود داره، اینها در حقیقت وجود اشتراکن، منتها ذات مقدس علت العلل. عقل اول چیه؟ میشه معلول او، میشه رقیقه او، و معلول نازله چیه؟ علته. این میشه نظریه تشکیکی وجود. در حقیقت میگن که ملا صدرای اول حرفش اینه و چنین نظریه رو مطرح میکنه. و خب ما میبینیم مثل کتابهایی مثل بدایت الحکمه، نهایت الحکمه که در حوزه و دانشگاه داره تدریس میشه، ما مرحوم علامه طباطبایی تبیین نظریه تشکیک در وجود ایشان مطرح میکنه، و خود ملا صدرا هم در مباحث مختلفی از این تشکیک استفاده میکنه. مثلا بحث نفس و قوای نفس رو میخواد مطرح بکنه، نظریه تشکیک رو مطرح میکنه. در ارتباط با حرکت در جوهر رو میخواد مطرح بکنه که حالا فرض بکنید که حرکت در بطن و کتم و ذات یک شی که این عالم ماده در بطن و کتمش هم که همینطور حرکتی که در اعراض داره، حرکت در کم و کیف و عین و وضع داره، در ذاتش هم داره حرکت میکنه. حالا حرکت به چی میکنه؟ به سمت بالا، به سمت تجرد داره در نظر میگه، یعنی وجودش داره تشکیک پیدا میکنه. این میشه نظریه وحدت وجود تشکیک. اما سرآخر ایشان به کجا میرسه؟ بحث علت و معلول رو که مطرح میکنه ایشان، این جلد دوم اسفار هستش، از مجموعه که 9 جلدی هستش. ایشان اول بحث علت و معلول رو بنابر همون منهاج تشکیک بیان میکنه که حالا علت معلول، بین علت و معلول سنخیت، معلول درجه نازلی علت هستش و همین مسئله رو ایشان بیان میکنه تا میرسن به صفحه 237 از همین بحث علت و معلول. فی تتمت الکلام فل علت والمعلول، حالا تتمه و پایان کلام رو میخوام بیان بکنن نسبت به بحث علت و معلول میخوام بیان بکنن. در اواخر صفحه ایشان می نویسه که و حیث ان هذا الاصل دقیق قامز صعب المسلک اسیر النیل، میگه که این اصل دقیق قامز و صعب، قموز داره و سخته، سخت راهش، اسیر و نیل یعنی مشکل دستیابی بهش. حالا چیه این راه، چیه این نظریه، چیه که رسیدن بهش اینقدر صعب، قامز، اسیره؟ و تحقیق بالغ، تحقیقش، این تحقیق، تحقیق رسیده، این تحقیق رسا، رفیع و سمک، این بامش خیلی وسیعه، یعنی دسترسی بهش خیلی مشکله. بعید القور زهلت انه جمهور الحکما، میگه که بعید القور، میگه جرفه جرفه، عمقش خیلی زیاده. زهلت که بی خبر بودن انها از این نظریه جمیع حکما، جمیع فیلسوفان، یعنی جمیع فیلسوفان به این نرسیدن. و زلت به ظهول ان اقدام و کثیر ملل محصلین فضلا عن الاتباع و المقلدین لهم و سائرین معهم. و زلت یعنی لغزیده، به ظهول، به ظهول ان یعنی به سبب بیخبری از این نظریه، لغزیده به سبب بیخبری از این نظریه. کی؟ اقدام و کثیر من المحصلین فضلا، میگه قدم های از محققین، حالا تا چه برسه یا تا چه رسند، ان اتباع المقلدین، از اونها، تا اون کسایی که برای اونها تقلید میکنن. محققین پاهاشون لغزیده و به این نرسیدن، اون مقلدینشون که هیچی. و سائرین معهم، و سائرین از اونها، با اونها. و کما فکما وفقن الله تعالی به فضله و رحمته الاطلاع علی الهلاک السرمدی و البطلان الازلی للماهیات، للماهیات الامکانیه. میگه خیلی خوب، و بنده وفقنی، یعنی موفق شدم، خداوند متعال به من توفیق داد به فضله و رحمتش که مطلع شدن، آگاه شدن بر هلاک سرمدی و بطلان ازلی برای ماهیات امکانیه. این ماهیات امور و این چیزهایی که ما در ارتباط با ممکنات و ممکن الوجود در نظر میگیریم، فهمیدم که تمام اینها چیه؟ باطل هستن. ولعیان الجوازیه و این اعیانی که مجازی هستن فهمیدم اینها همه باطلن. فکذالک هدانی ربی بالبرهان نیل العرشی الى صراط مستقیم من کان الموجود والوجود منحصرا فی الحقیقت الواحدت شخصیه لا شریک له فی الموجودیت الحقیقیه. دیگه ما اینقدر اینها رو سر کلاس و این مرد درس دادیم گاهی اوقات میگن که عبارتهای صدرا رو عربی شو داری از حفظ بخونی. خب به اینجا رسیدم، میگه و کذالک هدانی، میگه که پس هدایت کرد خدای من رب من بالبرهان، برهان چی؟ نیر عرشی، تابناک عرشی، به سوی چی؟ راه مستقیم، که چی؟ من کون الموجود و الوجود، این موجود و این وجود منحصرن فی حقیقت واحدت شخصیه، یک واحد شخصی فقط نیست، اونم چیه؟ خدایه، لا شریک له فی الموجودیت الحقیقه، هیچ شریک برای او نیست در موجودیت حقیقی، فقط موجود به معنای حقیقی در ارتباط با اوست، یعنی غیر از او چیه دیگه؟ موجودیت و وجود براش معنا نداره. ولا ثانی له فی العین، و نیست دومی برای او در این، و لیس فی دار الوجود غیره دیار، و این در دار وجود غیر او دیاری نیست. این در فرمایشات عرفا زیاده، مولوی اینو استفاده کرده، با یزید بسطامی استفاده کرده، همه این نظریه رو گفتن لیس فی الدار دار الوجود غیره دیار، و کل ما یترائی فی عالم الوجود انه غیر الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته و تجلیات صفاته التي هي في الحقيقه عين ذاته. میگه حالا اینایی که میبینی، کل اون چیزی که میبینی در عالم وجود غیر واجب، غیر الواجب المعبود، اینا چیه؟ اینها ظهورات ذات اوه، تجلیات ذات اوه که در حقیقت این ذات اوست، یعنی به این تعبیر که صفات او این ذات اوست. خب ببینید این عبارتی که من خوندم از اینجا، ممکنه یه نفر بگه آقا شما بد ترجمه کردی، نگاه این نیستش. خب حالا من این ترجمه هم از کتاب رحیق مختوم آیت الله جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه شون، جلد دوم صفحه 452 و 453 بخونم که ببینم آقا ایشون چجوری معنی کرده. میفهمن این اصل از جمله حکمی است که خداوند به حسب عنایت ازلی خود به من داده و آن را به فیض فضل وجود خود بهره من از علم گردانیده، و این مسئله چندان عظیمه که با آن فلسفه تکمیل و حکمت تتمیم می‌گردد، و چون این اصل دقیق و غامض دارای مسیر سخت و نیل به آن دشواره و نیازمند به تحقیقی بلیغ بلند و عمیقه، جمهور از اهل حکمت غافل از آن هستند و با این غفلت گام‌های بسیاری از محصلین که حکما، که همان حکمای مشا هستند، چه رسد به اتباع و مقلدان آنها گرفتار لغزش شدند، همان گونه که خدای سبحان مرا به فضل و رحمت خود بر هلاکت سرمدی و بطلان ازلی ماهیات امکانی و اعیان مجازی موجودات مطلع گردانید با برهان نیر عرشی به این صراط مستقیم راه برد که موجود و وجود منحصر در حقیقت واحد شخصی است که در موجود بودن حقیقی و در واقعیت عینی شریک و دومی برای آن نیست، و در خانه هستی غیر از صاحب خانه و غیر از صاحب خانه نیست، و هرچه از غیر او در عالم هستی به چشم می آید از ظهورات ذات و تجلیات صفات اوست، صفاتی که در حقیقت عین ذات او هستن. خب اول خواستم عبارت رو من کامل از رو خونده باشم، چون بعدن نگن که آقا شما یک چیزی رو به ملا صدرا بستی و ایشون هم داری خودت ردش میکنی، اصلا ملا صدرا اینو نمیگه. عبارت عربیشو خوندم، خودم ترجمه کردم، عبارت رحیق مختوم شرح نهایت شرح اسفارم از آقای جوادی آملی خوندم، اینم مشخص شد که همین ترجمه‌ای که من کردم ایشان هم همین مسئله رو فرمودن که آه همه حرف اینه، یک وجوده، اونم وجود باری تعالی، و این کسراتی که ما نگاه میکنیم اینها در حقیقت تعینات و تطورات و تجلیات همون حقیقت واحدن، همون وجود واحدن. ایشون نظریه نهایی مرحوم آخوند ملا صدرا در ارتباط با وحدت وجود و موجود. خب حالا ببینیم، من یک نقدهای خودم به ذهنم میرسه، من خدمت بزرگواران ارائه میدم، حالا ممکنه دوستان دیگه اینجا، نه ما بحث فلسفه دیگه، بنا نیستش که نه از ایشان تقلید بکنیم نه در حال نقدهای من مورد قبول واقع بشه، با عقل خودمون بسنجیم. مطلب ایشون رو خوندم و حالا نقدها من ارائه میدم خدمتتون، هرچند که عرض کردم اینها وقت طولانی میطلبه، اینها رو ما مفصل در جلساتی خارج نهایت الحکمه داشتیم، به تعبیر خارج هستی شناسی داشتیم و اینها رو مفصل بیان کردیم در کتاب عارف و صوفی چه میگویند، مفصل این بحث ها مطرح شده، بحث های اصالت وجود و مکاشفه در ارتباط با وحدت وجود و موجود، وارد اونها نمیخوام بشیم. رفقا اگه بیشتر خواستن اطلاع پیدا بکنن به من رجوع بکنن، فایل ها رو خدمتشون بفرستم، در سایت هم همه اینها موجوده. اشکالاتی که نسبت به این نظریه مطرح میشه چند مورده، حالا فعلا بحث تشکیک رو ما نمیخوام بکنیم، فعلا بحث وحدت وجود و موجود رو میخوام مطرح بکنم. سوال میشه این کسراتی که شما در نظر میگیرید آیا اینها وجودی غیر وجود خدا دارن ولی وابسته به او؟ میگه خیر، وجود فقط وجود اوست. این روشن بشه. اگه میگه وجودی وجود غیر خدا دارن وابسته به او سنخیت هم داره، میشه نظریه تشکیک، میشه ملا صدره اول. ملا صدره اول بعد تشکیک در وجود مطرح میکنه، ملا صدره آخر دوم بحث وحدت وجود و موجود رو مطرح میکنه. پس این کسرات وجودی بگیم غیر وجود خدا دارن ولو به نحو وابسته، خیر، چنین چیزی نیستش. این روشن بشه، میخوام بیشتر مسئله تبیین بشه. خب سوال میشه این کسراتی که ما داریم در نظر میگیریم، میگین تجلیات اوست، آیا تجلیات او از حیث حقیقت غیر او هستن؟ غیر او نیستن، بخاطر اینکه حقیقت فقط یک شیئه، من کون الموجود و الوجود منحصرا فی الحقیقت الواحدت شخصیه، اون چیه؟ ذات و ربوبیت دیگه، وجود پروردگاره. پس حقیقت اون کسرات وقتی نگاه بکنی که به وجودی باشه، میرسیم به چی؟ به اینها. حالا این حد و حدود داره دیگه، این حد و حدود ها چیه؟ میگن امور عدمیه، امور عدمی که خارجیت نداره، میگه نداره. وجودی هم که غیر وجود خدا نیست، بله. وجود هم که منشأ اثر، بله. خب وقتی اینطوری باشه چند مسئله اینجا زیر سوال میره. یکی این که دیگه صحبت از این که ما بگیم یک شی، بنده به عنوان یه فاعل مختار در نظر بگیرم، بنده مجبورم یا مختار، سوال میشه بنده الان مجبورم یا مختار؟ خب جمعی میگن آقا ما مجبوریم، مثل کی؟ مثل اشاعره متکلمین عامه. بعضی میگن ما مختاریم. من مجبورم الان یا مختارم؟ با نظریه وحدت وجود، با نظریه وحدت وجود نه من مجبورم نه مختارم، به خاطری که کاشانی وجودی بخوام در نظر بگیریم در خارج براش فرض نمیشه، سالبه منتفی به انتفاع موضوع. اصلا بنده وجودی غیر وجود خدا نیست که بنده بگم آره وجود من، وجودی که داره اختیار یا وجودیه که جبرامیزه، هیچ کدوم. جبر و اختیار معنا نمیده، جبر و اختیار که معنی نده تکلیف معنا نمیده. حالا یا تکلیف رو به حکم عقل برگردونیم به عنوان حسن و قبح عقلی، یعنی عقل هر عاقلی یه اموری رو میفهمه قبیحه، یه اموری رو میفهمه حسنه، عقل هر عاقلی میفهمه خیانت بده، آقا عقل هر عاقلی میفهمه ظلم بده، عقل هر عاقلی میفهمه جنایت بده، تا اون رو در یا یه مرتبه بعد رو در نظر بگیریم. یک حسن و قبح عقلی داریم، مثلا فرض بکنیم که در ارتباط با این که با همین عقلمون میفهمیم عدالت خوبه دیگه، عدالت خوب. حالا مرتبه بعدی میبینیم که ما میرسیم به وحی، به فرمایشات انبیا، به کتب آسمانی. اینها هم برای خودشون یه جانبینی دارن، یه ایدئولوژی دارن، یه باید و نبایت هایی دارن. بعد میاد تکلیف شرعی هم در نظر میگیره. اصلا تکلیف شرعی معنی نداره، تکلیف عقلی معنی نداره، اصلا تکلیف معنا نداره، به خاطر یه وجودی غیر وجود خدا نیست. و این تعینات و تطورات و اینها هم که نگاه میکنی، امور اعتباریه، امور حقیقی اگه بخوای در نظر بگیریم، یعنی وجودی غیر وجود خدا فرض میشه. ممکنه بگی بله وجودی هستش، منتها محتاج به او هستن. نه، اینو نمیخواد بگه. او اگه وجودی باشه که دیگه وحدت وجود و موجود نیستش که. اون برمیگرده چی؟ به تشکیک در وجود یا تباین بین وجودا. این نظریه به اینجا ما نمیرسونه. پس تکلیف معنا نداره. بعد تازه تکلیف که معنا نداره، فرض بکنید که برای کسی که ورود به دین پیدا کرده مثل ایشان، یه سری پارادوکس های اینجا برخورد میکنه. ارسال رسول و انزال کتب برای چیه؟ اصلا پیامبرا برای چی اومده؟ اصلا پیامبختی وجود غیر وجود خدا نیست. پیامبر اومده کی رو هدایت بکنه؟ کتاب آسمانی اومده کی رو هدایت بکنه؟ وجود غیر وجود خدا نیستش. اون پیامبرم حقیقت وجودش خداست. بعد این جنگ و جدال هایی که صورت میگیره، مثلا فرض کنید که هیتلر میزنه که چند میلیون رو میکشه. امشب شب اول محرم دیگه. محرم چه اتفاقی افتاد؟ در دهم محرم در ماجرای کربلا جمعی با جمعی کارزاری صورت گرفت، جمعی کشته شدن. حالا نگاه بکنی میگه امام حسین، میگه شمر. اینجا میتونی بگی که امام حسین رو خدا ببره بهش، شمر رو ببره جهنم؟ حرفا چیه؟ بخاطر که وجود غیر وجود خدا نیست. آقا امام حسین، این شمر خیلی آدم بدی بود، خیلی آدم جنایتکاری بود، مگه وجودی شمر غیر وجود خدا داشت؟ لذا شرم به خدا برمیگرده، خیرم به خدا برمیگرده. بعد اگه این شمر بنده خدا رو ببری دوزخ، بعد دوزخ چیه؟ مگه دوزخ وجودش غیر وجود خداه؟ مگه بهش وجودش غیر وجود خداه؟ بعد تازه این شمر رو بخواد ببریش جهنم، مگه این وجود غیر وجود او داشته؟ مگه اون میتونسته که مستقل کاری رو بکنه؟ مگه اصلا مختار بوده؟ این ارسال رسول میره زیر سال، انزال کتب میره زیر سال، جبر و اختیار میره زیر سال، تکلیف میره زیر سال، بهشت و دوزخ میره زیر سال. اصلا هیچی باقی نمونه، هیچی باقی نمونه. یعنی میخوام نگم که با همون چهارچوب و پک دینی اگه بخوای ادیان ابراهیمی ورود بکنی، این ناسازگاره. با وجدان بخوای در نظر بگیری، با وجدان، آیا من واقعا میامم که مختارم؟ من میامم که وجود دارم؟ من میارم که یک اموری رو عقل من قبیح میداره، حسن میپنداره؟ من میفهمم که این کارو میتونم انجام بدم، این کارو میتونم. با وجدان من بحثم اختیارم اینه. با وجدان ناسازگار این نظریه تعارض پیدا میکنه با وجدان ما. اینم یه نکته. حالا ببینید، اینه که من عرض کردم تای فلسفه ملا صدرا با تمام این مقدمات، با تمام این مسائل که میخواد برسه به اینجا، میرسه که آقا وحدت وجود و موجود. یعنی ببینین که مفصل بحث اصالت وجود رو ایشان مطرح میکنه، بحث تشکیک در وجود رو مطرح میکنه، بحث بساطت وجود رو مطرح میکنه و بحث علت و معلول به منهاج تشکیک رو مطرح میکنه. آخرش هم عرض کردم در تتمه اینها میرسه بحث عقل و نفس و فلک و تمام این مباحث مطرح میشه. بحث عقل و عاقل و معقول و علم و عالم و معلوم، اینها مطرح میشه. بحث حدوث و قدم مطرح میشه. تمام این مباحث که مطرح میشه، تای تمام این مباحث با این که با همون قرائت‌های قوم الحکما پیش میره، اما همه به یک جا میرسه: وحدت وجود و موجود، که وجودی غیر از وجود پروردگار نیستش. به نظر بنده این اشکالات مطرحه، این مسائل مطرحه. خب حالا ببینیم بزرگواران گاهی اوقات ادله هم اقامه میکنن. این بحث وحدت وجود و موجود، حالا به ادلهش هم یک اشاره میکنم. بحث تشکیک هم یه توضیح بدم خدمت رفقا. تشکیک چی بود؟ میگه آقا اینا وجوداتیست، یک وجود نیست وجود خدا، وجوداتیست. اعلى المراتب وجود ذات ربوبیت، ادنى المراتب پایین ترین مراتب وجود ماده. بین اینها چیه؟ بین اینها سنخیت داره، بین این وجودات وجود دارن، سنخیت داره. یک وجود نیست، وجود داره. خب اینجا سنخیت داره، بعد این سنخیتی که داره همینطور داره این ذات ربوبیتی که رقیق میشه رقیق میشه رقیق میشه رقیق میشه، از عالم مجرد تام و تمام میاد به عالم ماده و لواحق مادی تبدیل میشه، یک سیر نزولی رو داره طی میکنه و بعد با حرکت در جوهر، حرکت در بطن و کتم یک شی، با سیر صعودی رو داره طی میکنه. سوال اینجا میشه اون این که شما ذات ربوبیت و واجب الوجود به ذات میدانید یا نمیدانید؟ خب بله میدانیم. یعنی چی؟ یعنی ذات ربوبیت به خوده، قائمه به خوده، یعنی موجودیت عین ذاتشه، یعنی موجودیتش از غیر نگرفته. بعد میگین از این ذات ربوبیت عقل صادر میشه، عقل اول صادر میشه و بعدم یک حقیقت صادر بشه. دقت بکنید اگه دو حقیقت صادر بشه، میگه دو حقیقت اگه از ذات ربوبیت صادر بشه، بین اینها مابل اشتراک و مابل امتیاز دیگه و سنخیت هم باید به اون حقیقت داشته باشن و چون میز بین این دو معلول وجود داره سرایت میکنه به ذات ربوبیت، میز و اختلاط بشه، تمایز بشه، خداوند متعال چی میشه؟ مرکب. پس قاعده ای در نظر گرفتن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یا الواحد لا یستر منه الا الواحد، از ذات ربوبیت فقط واحد صادر میشه، عقل اول صادر میشه. خیلی خوب، این عقل ترشح پیدا کرد، تنزل پیدا کرد، معلول نازله علت دیگه. سوال میشه بین ذات ربوبیت و عقل اول سنخیت هست یا نیست؟ مجبورم بگن سنخیته. خب سنخیت چی بود؟ حقیقت در وجود بود دیگه، در خود حقیقت وجوده، اشتراک در خود حقیقت وجوده. سوالی که مطرح میشه در ارتباط با ذات ربوبیت وقتی در نظر بگیری، این وجود اون مگه وجوب وجوده به ذات نداره؟ مگه به خود نیست؟ مگه موجودیت عین ذاتش نیست؟ میگه بله. خب این عقل اول که صادر شده از اون، اینم باید وجوب وجوده به ذات داشته باشه. میگن وجوب وجوده به ذات نداره، وجوب وجوده بالغیر داره. چطور میشه بین دو حقیقت سنخیت اشتراک در حقیقت وجود باشه؟ یکیش وجوب وجود به ذات باشه، یکیش عدم وجوب وجود به ذات باشه، و بین وجوب وجود به ذات و عدم وجوب به ذات، وجوب به ذات هیچ گونه سنخیتی وجود نداره. بین عدم و وجود اینجا در نظر میگیریم. لذا اینجا اول بحثه، اینجا میشه تباین، همینجا میخوره. که البته نقدهای زیادی دارم من به نظریه تشکیک، فعلا ورود پیدا نمیکنم، میگم بحث وحدت وجود موجوده. ادله ای که اقامه میکنن اینه، میگن آقا در مورد وحدت وجود و موجود که نظریه نهایی معلوم آخوند ملا صدرا این انگشتری که دست منه، شما اگه بگی وجود غیر وجود خدا داره، ما میگیم که من کون الموجود و الوجود منحصرن فی الحقیقت الواحدت شخصیه، یک وجوده. حالا بگو یک وجود غیر وجود خدا داره ولی نیازمند، خدا رو به اندازه وجود این انگشتر تو حد زدی، محدودش کردی، مگه نمیگی خدا بی نهایته؟ اگر این وجود خدا نباشه، خداشون محدود، خداشون منهای این انگشتر. دقت بکنین نکته اینجا، پاسخ چیه؟ پاسخ میگیم فرمایش شما درسته، این انگشتر اگر وجودش وجود خدا نباشه، خدا رو حد میزنه، مشروط بر این که بین وجود خدا و این انگشتر سنخیت وجود داشته باشه. یعنی میشه این نظریه تشکیک، سنخیت وجود داشته باشه، این حدش میزنه. اما کی گفته بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود به ذات سنخیت وجود داره؟ حدش حد نمیخوره که. چیدی رو حد میزنه که سنخیت وجود داشته باشه؟ حالا این مثال بخوام بزنم که گاهی اوقات میبینیم که آقا بنده یک شیشه ایه، بنده میخوام دستم از این شیشه که وقتی ورو بکنم در نظر می رد بکنم، این مواجه میشه. چرا؟ چون دوتا جسم متراکم و کثیفه. اما اگه چنانچه نور از این رد بشه، هرچند که به نحوه از عف سنخیت وجود داره، ولی اگه نور بخواد رد بشه، این اینو حد نمیزنه، این جایش شیشه شفاف، نور ازش عبور میکنه. عرض من اینه که این استدلالی که بر وحدت وجود و موجود بزرگواران ارائه میکنن متوقف بر سنخیت و تشکیک در وجوده. اما اگه سنخیت و تشکیک در وجود یه نفر قبول نکنه، این استدلالم عقیمه و ما رو به حقیقت نمیرسونه. خب ادله زیاده، حرف ها زیاده، فقط من گل مطلب رو چون در یک ساعت میخواستم خدمت بزرگواران عرض بکنم، الان 39 دقیقه گذشته و میخوام فرصتی هم باشه برای پرسش و پاسخ. حالا اگه هر کدوم از بزرگواران نسبت عرایضی که گفتم ممکنه سوالات دیگه‌ای در هستی شناسی و فلسفه و کلام و عرفان و اونها مطرح بشه، فعلا اینجا جاش نیست، در وقت دیگه انشالله در خدمت رفقا هستم. اما در مورد همین مطالبی که گفتم، اصالت وجود و تشکیک در وجود و کربته، اصالت وجود فقط تقریر کردم و ادله چه بر له چه بر علیه اقامه نکردم، بحث تشکیک وجود و وحدت شخصیه وجود، وحدت وجود و موجود، اگر ابهامی بوده، اگر سوالی دارن، اگر نقدی نسبت به عرایض بنده دارن، بنده در خدمتشون هستم. اگر هم نقدی ندارن که خب دیگه مصده بزرگواران نمیشیم و انشاءالله باز در جلسات بعد مباحث دیگه رو خدمت بزرگواران هستم. در وایس چت تلگرام اگه دوستان سوالی دارن صوتشون رو بفرمایند، من گوش میدم و پاسخ میدم. در پیج خودم هم اگر بزرگواران باز سوالاتی دارن میتونن به صورت متنی بنویسن، یکی از دوستان هست و از رو میخونه و در خدمتشون هست. خدمت بزرگواران بازم شب اول محرم هستش و تسلیت عرض میکنم و انشالله که توفیق معرفت نسبت به این حقیقت حجت الهی امام حسین و خداوند به همه ما عنایت بفرما و توفیق عرض ادب و نوکری رو اعطا بفرما. خب دوستان اگه سوالی نیستش من دیگه مصدی بشم، مصدی وقتشون نشم. سوالی نیستش، انشالله که موفق باشین، شبتون بخیر، شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.